ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران واشنگتن را به جلوگیری از ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان ایران متهم کرد. معترضان در سودان خواهان انتقال فوری قدرت از نظامیان شدند. و سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایالات متحده آمریکا مانع از ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان ایران می‌شود. وزیر خارجه ایران اظهارات مقامات آمریکایی در مورد اینکه مانعی برای کمک‌ها وجود ندارد را خلاف خواند و این اظهارات را موضوع تدافعی در مقابل اطلاع رسانی تهران توصیف کرده است. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اظهاراتی از این دست که تحریم‌های آمریکا به اقدامات امدادی آسیب رسانده را مردود دانسته بود و در مقابل مقامات ایران را به سوء مدیریت در بحران سیل متهم کرده بود. وزیر خارجه آمریکا 13 فروردین ماه در پیامی توییتری خود به زبان فارسی گفته بود که آمریکا آماده کمک به سیل زدگان در ایران است. سازمان دهندگان اعتراضات در سودان روز یکشنبه دومین دوره گفتگوها با شورای نظامی حاکم بر این کشور را ادامه دادند و خواستار انتقال قدرت به یک دولت موقت غیر نظامی شدند. رهبر حزب کنگره سودان، گروه اصلی مخالفان، خطاب به معترضان در برابر ساختمان ستاد فرماندهی ارتش گفت که فضای حاکم بر گفتگوها مثبت بوده و مخالفان طرح خود را برای انتقال قدرت تحویل شورای نظامی دادند. احزاب و سازمان‌های سیاسی که اعتراضات 4 گذشته را سامان دادند، در بیانیه مشترکی که شنبه شب منتشر شد، گفتند که تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایشان در خیابان‌ها خواهند ماند. معترضان از جمله خواهان برقراری یک حکومت غیر نظامی تا برگزاری انتخابات آزاد، تجدید سازمان‌های دستگاه‌های امنیتی و انحلال حزب عمر البشیر حاکم بر کنار شده و آزادی مطبوعات هستند. سفیر فرانسه در تهران روز یکشنبه از سوی دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین سادات میدانی رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام در این جلسه خواستار توضیح دولت فرانسه در مورد محتوای توییت‌های سفیر این کشور در واشنگتن شد. پیشتر عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در اظهار نظری گفته بود که اگر توییت سفیر فرانسه بیانگر موضع پاریس باشد، هدف و موضوع برجام و قطعنامه 2231 به طور فاحش نقض شده است. ژرار آرو سفیر فرانسه در آمریکا شنبه شب در توییتی نوشته بود پس از انقضای توافق برجام دلیل معقولی برای غنی‌سازی انبوه اورانیوم از سوی ایران وجود ندارد. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای در وین، نخست ارزیابی او را درباره توییت سفیر فرانسه در واشنگتن پرسیده.
ارزیابی راجع به این جمله، این توییت آقای آرو، در ارتباط با اون بافتی که در اون کانتکستی که صحبت کرده اهمیت پیدا میکنه، وگرنه موضوع رو که مطرح میکنه موضوع عجیب و غریبی نیست. حالا عباراتی که به کار میبره مانند غیر قانونی و اینا خب تو جای بحث داره، اما اصل مطلب درسته و به این ترتیب است که ایران محدودیتش در مورد برنامه هسته‌ایش از جمله غنی‌سازیش در اثر برجام ابین نرفته به کلی. میتونه غنی‌سازی بکنه منتها تحت شرایط معینی. این محدودیت تا سال 2025 که یعنی 10 پس از انقاض برجام، محدودیت ها تا حدودی برداشته میشن، اما ایران هنوز هم بیش از 300 کیلوگرم نمیتونه انباشت بکنه. موضوع رو که مطرح میکنه موضوع تازه نیست. آنچه که اهمیت پیدا میکنه اون چارچوبیه که مطرح میکنه و شاید اینکه دست به یک جای میزنه که برای جمهوری اسلامی حساسیت ایجاد میکنه و اون موضوع اجازه غنی‌سازی است.
همین آقای جرارارو در توییت دیگه نوشته که اشتباهه که گفته بشه در زمان پایان تاریخ برجام ایران اجازه داره اقدام به غنی‌سازی اورانیوم بکنه و به گفته او بر اساس NPT و پروتکل الحاقی اون ایران ناچاره که تحت نظارت شدید ثابت کنه که فعالیت‌های هسته‌ایش غیر نظامیه و مطابق بندی از برجام مشهور به بند غروب ایران پس از 10 سال میتونه سانتریفیوژهای غنی‌سازی رو افزایش بده و پس از 15 سال هم اجازه داره حجم اورانیوم کمتر غنی شده خودش رو زیادتر کنه، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از این گفت که پس از سال 2025 ایران هیچ محدودیتی رو فرای تعهداتش نمیپذیره. آیا حرفای آقای روحانی رو میشه قبول کرد در این زمینه؟
نیا کنید باز هم این فرمولی که آقای عرو به کار میبره فرموله که اندکی تحریک آمیزه با اینکه با واقعیت انطباق داره، اما تحریک آمیزه که میگه این غلط است که ایران پس از این تاریخ اجازه غنی‌سازی دارد. البته که طبق برجام اجازه دارد منتها تحت نظارت آژانس، یعنی که طبق برجام ایران اجازه دارد تا بعد از 15 سال از انعقاد برجام یعنی 2030 غنی‌سازیشو ادامه بده حتی گسترش بده. منتها آنچه که اهمیت اساسی داره اینه که ایران با پذیرش پروتکل الحاقی قبول کرده که فعالیت‌های هسته‌ای تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشند. و یه نکته بسیار مهم دیگر که بهش توجه نمیشه در بیشتر وقت اینه که ایران بر طبق برجام پذیرفته که تا سال 2040 همه فعالیتاش از استخراج مواد هسته‌ای تا پسمانداریش تمام این سلسله اقدامات تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. از این نقطه نظر تا وقتی که ایران به تعهداتش پایبند بمونه که تا الان مونده نگرانی از این که برنامه هسته ایران به این سو برود وجود ندارد. من فکر میکنم این آقای عرو در داخل بحث درون امریکا این موضوع رو مطرح کرد، چون در داخل امریکا محافلی که همیشه رو برجام مخالف بودن سعی میکنن اینجوری تلقی بکنن یا القا بکنن به دیگران که ایران بعد از 10 سال هر کاری دلش میخواد میتواند بکنه، در حالی که همچون چیزی نیست.
در واکنش به این توییت های جرارارو، فیلیپ تیبو سفیر جدید فرانسه در تهران روز یکشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد و حسین سادات میدانی رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام در نشستی با سفیر فرانسه خواستار توضیح دولت فرانسه در مورد این توییت ها شد. آیا به طور کلی برداشت درستی از توییت های سفیر فرانسه در آمریکا در ایران شده از نظر شما؟
از نظر من نه، موضوع آنچنان اهمیتی نداره. حتی شاید واقعا اگر اون بحث قبلی که مطرح کردن که برای آرام کردن کسایی در آمریکا که به شدت میخوان کل برجام رو به هم بزنن ممکنه در این ارتباط باشه، از این لحاظ این توییت جای همچون واکنش شدیدی رو نداره. منتها جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ایش و موضوع غنی‌سازی مخصوصا حساسیت ویژه‌ای داره، زیرا که این موضوع هسته‌ای رو متاسفانه تبدیل به موضوع حیثیتی کردن و در همچین فضاییه که واکنش جمهوری اسلامی یا واکنش آقای عراقچی در دعوت سفیر فرانسه در ایران رو میشه فهمید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
و اما بیش از 1000 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در نامه‌ای به علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای ایران خواستار تجدید نظر در نحوه برخورد با عادل فردوسی پور شدند. در این نامه عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه ورزشی 90 به عنوان یکی از متبحرترین ژورنالیست‌های حوزه رسانه تصویری توصیف شده است. امضا کنندگان این نامه برنامه 90 را یکی از سالم‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و تماشاترین محصولات جام جهانی خواندند. پخش برنامه 90 از اواخر سال گذشته متوقف شد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با پیام یونیسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، و ارزیابی او رو درباره این بیانیه پرسیدم.
وقتی که 1000 امضا برای عادل فردوسی پور جمع میشه در حمایت از اون، که ما میتونیم در حقیقت عادل فردوسی پور رو به عنوان یک نماد روزنامه‌نگاری ژورنالیست ایرانی ببینیم، متوجه عمق هم عملکرد عادل فردوسی پور در رسانه‌های ایران و هم عمق فاجعه‌ای که برای یک ژورنالیست ایرانی در حقیقت افتاده متوجهش میشه. مسئله اساسی این هستش که عادل فردوسی پور طی سال‌هایی که در تلویزیون‌های ایران فعالیت داشت به شدت کار حرفه‌ای رو ارائه داد و همینطور همیشه صادق بود و پاک، و امروز روزنامه‌نگاران ایران میشه گفتش که آینه تمام قدی رو میخوان مقابل ملت ایران و سیستم امنیتی ایران و حاکم ایران قرار بدن و بگن که این وضعیتی از روزنامه‌نگاری ایرانی و ژورنالیست ایرانی هستش. مهمترین و بهترین خبرنگار ایران ممکن چنین خطراتی متوجهش بشه.
آقای یونسیپور، به خود عملکرد عادل فردوسی‌پور اشاره کردید، کمی توضیح بدید چطور شد که این برنامه 90 پر مخاطب ترین برنامه شبکه سوم سیما شد؟
ببین، عادل سرشار از یک هوش مادرزاد و یک تلاش بالفطره هستش. عادل سال 1375 به درخواست آقای آقا محمدی که اون زمان مدیریت شبکه سوم سیما بودند، از اردشیر لارودی سردبیر وقت روزنامه ابرار ورزشی که میدونید اون زمان تنها روزنامه ورزشی ایران بود، ازشون میخوان که چند نفر رو برای تست گزارشگری معرفی بکنن. آقای علیفر، آقای علی بحرینی که از سران سرهای کنونی هستن، همینطور عادل فردوسی پور ازشیر لارودی معرفی میکنه که از این سه نفر، خب دو نفر انتخاب شدن و علی بحرینی معلوم شد. جواد خیابانی هم ازش آزمون گرفت. سه سال بعد عادل فردوسی پور مهمترین برنامه ورزشی ایران رو استارت زد و ساخت و تبدیل شدش برنامه 90 که سال به سال و سال به سال شکل و شمایلی بهتر پیدا کرد. در تمام این سالها عادل فردوسی پور مورد حمله و نقد جامعه فوتبال ایران، جامعه ورزش ایران و حتی دستگاه‌های حکومتی و دولتی قرار داشت، به خاطر حمایت‌هایی که از سوی حالا شخصی مثل آقای آقا محمدی میشد در شبکه 3 و همینطور سازمان صدا و سیما که قدرت زیادی هم داشت، در امان بود و در مسئولیت. خیلی ها باور داشتن و معتقد بودن که عادل فردوسی پور از یک پایگاه مردمی هم برخوردار هستش که برخوردار بود، اما اون پایگاه مردمی امروز مشخص میشه که نقشی در حفظ و صیانت از عادل فردوسی پور نداشته. اون مردم و اون رسانه ها و اقبال عمومی همچنان هم میخواد که عادل فردوسی پور برنامه‌اشو اجرا بکنه و ادامه بده، ولی میبینیم در زمانی که دیگه پشتوانه ای نداره در سازمان صدا و سیما، سازمان صدا و سیما به راحتی اونو هست.
شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی قرار بود ماهیتش اصلا سیاسی نباشه و بیشتر به حوزه جوانان بپردازه. پشت پرده این تغییر و تحولات در شبکه سوم چقدر تأثیر گذاشت روی حذف برنامه 90 از این شبکه؟
می‌دونیم که آقای علی فروغی از اقوام بسیار نزدیک آقای حداد عادل هستن، که آقای حداد عادل هم خب به هر حال یک نسبت خانوادگی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دارن، و رسیدن یک جوان با این سن و سال زیر 30 سال به مدیریت شبکه 3 سیما با این چارت خانوادگی چیز عجیب و غریبی نیستش. عادل فردوسی پور در تمام این سالها به خاطر مثلا مصاحبه با ظریف، به خاطر انتقال از وضعیت ساخت و سازهایی که مثلا اتفاق افتاد برای ساختمان پلاسکو، به خاطر نقدهایی که به سیستم‌های دولتی داشت مانند ارز، گرانی قیمت‌ها و بسیاری از موارد دیگه که در حوزه ورزش نبود، مورد هجوم و حمله اصولگرایان قرار داشت. زمانی که مدیریت شبکه 3 سیما به دست یکی از مهمترین و تندروترین شخصیت‌هایی که ممکن بوده تا امروز وارد صدا و سیما ایران بشه می‌افته، مسلما نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که همون رویکرد قدیمی و همون توجه به جوانان، قشر تینیجر جامعه وجود داشته باشه مد نظر قرار بگیره. چنین دیدگاهی رفته مدیریت شبکه 3 سیما می‌رسه، و البته می‌دونیم که آقای علی فروغی عضو هیئت رئیسه هلدینگی هستن که نظارت می‌کنه به سازمان فروش بلیط‌های استادیوم‌های ایران، و عادل فردوسی پور به شدت از فساد در این سازمان انتقاد داشت. همه اینهایی که کنار هم دیگه قرار می‌گیریم دست به دست هم می‌ده تا متوجه بشیم که امروز در مدیریت شبکه 3 سیما چه می‌گذره.
پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در وین بود و ارزیابی داشت به نامه بیش از 1000 روزنامه‌نگار ایرانی به رئیس سازمان صدا و سیما در حمایت از عادل فردوسی پور که با پایان این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.